رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت تندرستی اسرائیل میگوید تحقیقات در میان مردم واکسینه گرفته از کرونا ویروس نو نشان داده است واکسینه فایزر بیونتک 99% از بیماری کووید 19 و مرگ از آن پیشگیری میکند. اسرائیل که در واکسین زنی مردم در جهان پیشرف است، پژوهش فراگیری در میان واکسینه گرفته ها انجام داده است. وزارت در این باره روز 21 فوریه خبر داد. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر دیگر واکسینه دوم را نیز گرفتند. وزارت تندرستی اسرائیل گفته است واکسینه در 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمیشوند. بنابر گفته وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات نشان داده است آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افرادی واکسینه نگرفته از سرایت کرونا ویروس بیشتر امین ماندند. نتیجه تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده بود که واکسینه فایزر بیونتک خطر سرایت کرونا ویروس نو را 95% کم میکند. اسرائیل قصد دارد تا ماه مارس تمام مردمی از 16 ساله بالا را واکسینه بزند. رافائل گروسی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات کرده است. ملاقات دو روز پیش از آن صورت میگیرد که قرار است ایران دیگر اجازه ندهد ناظران بین المللی هر وقتی که خواهند انشاءات اتمی ایران را تحقیق کنند. حکومت جمهوری اسلامی چند پیش گفت اگر آمریکا تحریمات سخت اقتصادی به ضد ایران را خاتمه ندهد، این کشور دیگر تعهداتش بر اساس سازش اتمی با قدرت‌های جهانی را اجرا نمی‌کند. بر اساس یک سند الهی بر سازش، ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی حق دارند ناگهانی به ایران آمده و ریاکتور و دیگر انشاءات اتمی ایران را تفتیش کنند. رافائل گروسی هفته گذشته به تهران سفر کرد و به گفته مقامات آژانس مذکور هدف سفر پیدا کردن راه حل مناسب برای دو طرف جهت ادامه نظارت بر برنامه اتمی ایران است. این کشور سال 2015 با 6 قدرت جهانی سازش امضا کرد که بر اساس آن ایران فعالیت های اتمی اش را محدود میکند و در عوض تحریمات بین المللی به ضد آن را میبردارند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا ماه می سال 2018 کشورش را از سازش بیرون کرد و تحریمات را برگرداند. ایران نیز به تدریج از اجرای بعضی از بندهای سازش دست کشید، غنی سازی اورانیوم و دیگر فعالیت های اتمی اش را زیاد کرد. در نتیجه چند بمب گذاری در پایتخت افغانستان 5 نفر کشته و 2 کس دیگر مجروح شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس شهر کابل گفت دو ماشینی که به آنها بمب مغناطیسی و یا مگنتی چسبانیدند در فاصله 15 دقیقه از همدیگر ترکیدند. ماشین سوم که ماشین پلیس بود است 2 ساعت بعد ترکید است و در نتیجه آن 2 سرباز افغان و 1 رهگذر به هلاکت رسیدند. هیچ گروه مسئولیت حمله ها را بر عهده نگرفته است و مقامات انتظامی میگویند حمله ها را تحقیق دارند. در چند ماه گذشته استفاده از بمب‌های مغناطیسی و قتل شخصیت‌های شناخته با استفاده از همین بمب‌ها در افغانستان زیاد شده است. در این حمله‌ها خبرنگاران و سیاستمداران، فعالان جامعه مدنی و سیاستمداران جان دادند. با متوقف شدن گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان برای خاتمه دادن به جنگ، خونریزی در گوشه‌های گوناگون این کشور اوج گرفته است. مسئولیت بعضی از حمله‌ها را گروهی به نام دولت اسلامی بر عهده گرفته است و عین زمان حکومت افغانستان بعضی از حمله‌ها را کاری دست طالبان می‌نامد. در پایتخت ارمنستان شهر یروان هزاران نفر با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان تظاهرات کردند. او را برای عملکردهایش در جنگ 6 هفته نه با آذربایجان در سال گذشته تنقید میکنند. تظاهرگران روز 20 فوریه در میدان آزادی در مرکز یروان جمع آمدند و ارمنستان بدون نیکول شعار میدادند و او را خائن مینامیدند. نیکول پاشینیان طلبها برای استعفا را رد کرده ولی گفته است ممکن است انتخابات زودرس پارلمانی برگزار نمایند. او که بعد تظاهرات عمومی سال 2018 به خود رد آمد، بعدی قبول سازش آتش بس با آذربایجان که با میانچیگری روسیه حاصل شد زیر تنقید ماند. نیکول پاشینیان را با گذشت‌های زیاد به آذربایجان متهم می‌کنند. سازش صلح که روز 10 نوامبر حکم اجرا گرفت با جنگ خونین 6 هفته اینه که در آن ارمنی‌های قره‌باغ کوهی تلفات زیاد دادند خاتمه داد. ائتلاف 16 حزب مخالف دولت در ارمنستان در تلاش برای مجبور کردن نیکول پاشینیان به استعفا چندین بار است که تظاهرات تشکیل می‌کنند. آنها می‌خواهند پاشینیان قدرت را به دست حکومت موقتی بر رهبری وزگن منوکیان نامزدی یگانه مخالفان بدهد و او انتخابات زودرس پارلمانی را زیر نظارت داشته باشد. عین زمان طرفداران نیکول پاشینیان در پارلمان ارمنستان اکثریت را تشکیل می‌دهند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سید امیر زهروف رئیس پیشینی کمیته دولتی امنیتی ملی، معاون سروزیر، وزیر کارهای داخلی به سن 70 رسید. حالا او در حلقه فرزندان و نبرگان دوران پیری میراند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید.
زهروف از کم شمارترین ژنرال های تاجیک است که مردم به نیکی از او یاد میکنند. میگوید برای احترام مردم را سایه شدن باید راه بر راست قول باشد.
وقتی دروغ گفتی و دروغ کار کردی خلق در نمیپذیرد. نواره مردم میگوید که اینوی بغضبی خدا و بزرگ خلق گرفتار نشد. این هر روش یک چیز است. چه غضبی خلق چه غضبی خدا هر روش برابر است. برای خلق احترام کردن در پر گوش کردن در پر و از عقل و فراز خلق استفاده بردن در پر خلق همشتا میدوند و از هیچ را پیمان داشتن در پر نیست.
سید امیر زهروف سال 1951 به دنیا آمده دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه را ختم کرده است. فعالیتش را از معلم فن تاریخ شروع کرده تا رتبه ژنرال پالکونیگ رسیده است. از ماه فوریه سال 2016 در نفقه است. مقام آخرین او در نهادهای دولتی سردار سرایوست حفظ سر دولتی در نزد حکومت تاجیکستان بود. باور دارد که راه انتخاب کرده‌اش درست بود. و میگوید اگر از سری نو به دنیا هم می آمد باز همین راه را انتخاب میکرد.
شاید که باز بهتر خوبتر انجام میدادم. دیگر راه نداشتم. من ندارم. همین راه قدیم میرفتم باز بهتر خوبتر. هرش رسما این نویگاری که برای بهبودی زندگی خلق را میرسندم. خیلی در دست جمعی با دیگر بودم را برای تاجیکستان.
زهروف دو سالی پیش از سکته مغزی جان به سلامت برد. نزدیکانش میگویند کاری شبانه روزیش به سلامتی او به تاثیر نماند. سلیمه و دودا و همسری زهروف گفت در بیش از 40 سالی زندگی با ژنرال همه دشواری ها را پشت سر کردند. آنها صاحب 8 فرزند شده زیاده از 10 نبره را تربیت دارند. میگوید که تا آخری حیات به گرو افتادن شوهرش را فراموش نمی کند.
وقتی که سری بر مادر خونه رفت کار رفت گفته بود که من چی میرم؟ کلوب میرم همونجا دا ویتالیو قدیم و خوری های کم تارک همونجا دا وقتی گرفتم دیگر اونجا بیت شید بگوش شید نیومد شب شد بعد تلفن کدن که ای امنیت اومدن گفتن منا که همی خیلی کم تارک دیتر میوید یا که نمیتون اومده همی خیلی مرا کم تارک دلبرداری کدن ما فهمیدم که این چی وقعه شیدگی ای تاس حروس هم فقط فکر میکردم فقط تاس لازم بود که اوزی کشتم اومدم اودا میتین شکم.
زهروف میگوید در زمانی راهبریش کم نبودن روزهایی که او اشک میریخت. از سید امیر زهروف تا کنون به حیث کادری حرفه‌ای و تجربه دار نام میبرند و بارها در مطبوعات تاجیکستان از کارهایش یادآور شده اند. یکی از کارنمایی های او آزاد کردن گروهی ژورنالیستان رسانه های داخلی و خارجی از دست گروهی طرفدار رضوان صادیروف در آخرهای سالهای 90 بود. زهروف که آن وقت رئیس کمیته امنیتی ملی بود تنها بدون محافظان به نزد سلاح به دستان رفته گفته است که او را گروگان گیرند و خبرنگاران را آزاد نمایند. میگوید گواراترین لحظه های کاریش روز امضای سازشنامه صلح بود.
چون که کم وقت ما فیصا دارم برای میکنم این بهتر نجای کاری من است.
ژنرال مصطفی نبیرگانش را همچون سربازان خود میداند. با فرمانی صف کشید آنها را به نزدش دعوت میکند. در هر سخنش با آنها از عدالت انصاف میگوید. محلگرایی را ضعف جامعه میداند.
کسی که با این کار مشغول است و دشمن تاجیکستان و تاجیکستانی هست. اینا برای از چی را درستان در کار. همه ما یک ملت هستم یک مردم هستم. یک تاجیکستان داریم.
ستایشی که مردم امروز از سید امیر زهروف میکنند در برابر انتقادی که از ده ها منصبدار و حکومت های دوره صاحب اختیار تاجیکستان غیر مقرری یا حداقل بسیار حادثه نادر شمرده میشود.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
тозатарин хабарҳо ва назарҳои гуногун. ozodi.org. як клик то озодӣ. ozodi.org.
کمیته اندوزی تاجیکستان با بلاگران تاجیک برای اندوز سپوری تا 1 اپریل مهلت داده است. مسئولان این کمیته روز 18 فوریه ضمن نشست خبری گفتند فعالیت 29 صفحه مربوط به بلاگرها را در شبکه‌های اجتماعی آشکار کردند که مطلب‌های آنها را از 3 تا 19 میلیون مرتبه تماشا کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلایی رو می‌کنم. شمس الله کبیرزاده یک مسئول کمیته اندوز در صحبت با رادیو زودی گفت فعالیت بلاگرها را در تاجیکستان آموختند و آنها را برای خط اندوز سپارندگان خواهند کرد.
این یک بلاگر رو دخل ندارد. این تمامی شخصان واقعی که در اومد میگیرند دخل دارد. وابسته به همین علاقه ما خطا نکنم زیاده هست. چورت اینها علاقه در مقامات انداز خودشون رو به صفتی صحیب کار بقید گرفته اگه هستن و چورت جوی در این داریم دومده چیزی معمولی است با دیگه خیلی قبول کرده نشود.
این مسئول کمیته اندوز گفت برخی بلاگران درباره درآمدشان بیانات دادند. او گفت که آنها از حساب رکلامه مال و محصولات شرکت‌های بزرگ در یوتیوب مبلغ به دست می‌آورند. کمیته اندوز تاجیکستان فعال‌ترین بلاگرهای تاجیکستان را مثل بهروز زیوارف، رافائل گولوف، ارزو ایسویف، دلاور سفروف و آوازخوان‌ها شبنم سورایو، فرزانه خورشید، نگین اموقلوف و زولیخو محمدشویو روی خط کرده است. بر اساس این فهرست جای یکم را کانال تماشا می‌گیرد که 867,000 ابوناچی دارد و نوارهایش را 230 میلیون بار تماشا کردند. این کانال بیشتر نواری سرودی سراینده های تاجیک را نشر می کند. در جای دوم شبکه تریتوریا یومورا قرار دارد که حدود 67,000 ابوناچی دارد و نوارهایش 9.5 میلیون بار تماشا شده است. لایحه دوگانه ها با 19 میلیون تماشابین در مقام سوم بوده است. کانالی مربوط به رافائل گولوف که نوارهایش را 3 میلیون بار تماشا کردند. کانالی منصور نگماتوف با 19 میلیون بار تماشای نوارها. لایحه بانوی پرهنر با 7 میلیون تماشا شدنی نوارهایش و کانالی ایران کینگ با 2 میلیون تماشا شدنی نوارهایش از پنج گونه پربیننده ترین دونیسته شدند. ستانیدن مالیات از بلاگران در تاجیکستان برخی از آنهایی را که در اینستاگرام و یوتیوب و شبکه‌های دیگری اجتماعی پول به دست می‌آورند نگران کرده است. رافائل گولوف بلاگر شناخته تاجیک که طبق فهرست نو نوارهای شبکه او در یوتیوب 3 میلیون بار تماشابین دارد با کمیته اندوز دعوت شده است.
با ما صحبت کردند و پرسیدند که از کدام حساب ما درآمد داریم، از یوتیوب و یا اینستاگرام، و ما فهموندند که هر شهروندی که درآمد دارد باید به دولت اندوز سپارد. من فکر میکنم که این درست است.
شایره پولادوه بلاگر دیگر میگوید مسئله اندوستونی از قبل وجود داشت ولی کسی نمیخواست درآمدش کم شود. او گفت در صورت طلبی قانونی مجبورن اون را رعایت کنند ولی برخی نروشنی ها در این دعوت وجود دارد.
اکثر لایحه ها را ما همچون کمک تهیه میکنیم از خاطر که همه ما در یک کشور ناقدر بزرگ زندگی میکنیم. بسیار نفران همدیگر را میشناسند و خواهش میکنند که این و یا اون محصولاتشان را تبلیغ بکنیم. ما این را کاملا رایگان تهیه میکنیم و مبلغ نمیگیریم. من نمیدونم در این حالت از کدام حساب به کمیته باید اندوز سپاریم.
بلاگر تاجیک با این باور است که تصمیم مقامات با کیسه بلاگران نوکار ضربه میزند. آنها نیست که در شبکه‌های اجتماعی ابوناچی یا پیروان زیاد و درآمد معین دارن ضرر میبینند. 70% درآمد بودجه تاجیکستان از حساب اندوز یا مالیات است. با فرق از سال پیش امسال خراجات بودجه کشور 140 میلیون دلار افزایش یافت. برای پر کردن بودجه به گفته کارشناسان به کمیته اندوز سپاری شده است روحهای نوی اندوزتونی را یابند. رستم گولوف کارشناسی سوها میگوید در شبکه یوتیوب مکانیزم پولکارکنی کانال‌های تاجیکی وجود ندارد. بلاگران کانال‌های خود را در روسیه ثبت می‌کنند. آنها از راه‌های گوناگون استفاده می‌برند که از این راه پول به دست آورند، گفت او. همزمان با تاکید این کارشناس در شرایطی که وضع مالی در کشور خوب نیست، تلاش می‌شود این پول از بلاگران و شرکت‌های خارجی به دست آورده شود.
دایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم تو سرمستم. بقرارید یک دو نفس نبوده آرام صدایم کردی بردی ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم خواهم که هر نفس باز چشم انتظارم باشی در جاده محبت عمر کنارم باشی چشمی تو همرازم خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم با قلب من دمسازی با چشمی تو همرازم خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم
ساکنان جنوب قرغیزستان در دیهات نزدی مرزی تاجیکستان و ازبکستان از حکومت نو تقاضا دارند زودتر بحث‌های طولانی مرزی را حل کنند. قمچیبک توشیف رئیس خدمات امنیت قرغیزستان که تازه از تبابت از آلمان برگشته است، روز 18 فوریه تاجیلن از بیشکک به ولایت بادکند پرواز کرد تا به مردمی که از آن ناهدبرایی مقامات رسمی در حل مشکلات مرزی به خشم آمدند زبان یابد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اداره مرزبانی قرغیزستان از نایبر سال 2020 به تابعیت خدمات امنیت گذشت. اکنون توشیف تلاش دارد تنش‌ها را در مرز طولانی جنوبی کشور با تاجیکستان و ازبکستان کاهش دهد، چون که دیگرین مسئولیت اوست. شکوه ساکنان نزد مرزی در ولایت بادکند و جلال‌آباد بالاخره باعث شد که آنها امسال با طلب حل مشکلات مرزی گردی همایی‌های اعتراضی تشکیل کردند. ساکنان ادعا دارند که کشورهای همسایه قلمرو قرغیزستان را میگیرند و آنها میخوان مانع این کار شوند. اولوغبیگ ماریپوف نخست وزیر تازه تعیین قرغیزستان روز 8 فوریه درباره آبانبار بحث برانگیز تارتگول از نهر آب در نزدیکی مرز صحبت کرد و گفت افسوس ما سرگه نهر را دادیم. من این را عنیق کردم. اینجا مسائل استراتژیک است. ساکنان نواحی نزد مرزی باشند نمیخوان سخنی منصبداران قرغیزستان را گوش کنند. گلجگید ایساکوف رهبری یک حرکت در بادکند با نام چک اره صادر جباروف رئیس جمهوری تازه انتخاب را عوام فریب خوان و تنقید کرد در حالی که مرز ما را می گیرند. صادر جباروف باری هم در مصاحبه های خود به این مسئله رو ناورد گفته او. یک گروه ساکنان دیهات تاجیکستان روز 11 فوریه در میدان در نزدیکی دیهه چک دوبا نزدیکی موضع قایتاش درخت شناندند. زمین های این موضع هنوز تقسیم و علامت گذاری نشدند. روز دیگر باغداران درختان را از زمین برکنده یافتند و تلاش کردند دوباره شنانند. اما مرزبانان قرغیز مانع این کار شدند و سخنهای قبیح گفتند. بعدن مرزبانان تاجیک به جای حادثه حاضر شدند و در نهایت مرزبانان به موقعی خود برگشت مقابل هم کمین گرفتند. ایساکوف در بیشکک گفت جانب تاجیکستان اسلحه و سربازان را به نزدیکی ناحیه آخسای سفربر کرده است، چون مرزبانان ما دیدبانگاه ها را از آن کوچانیدند. مقامات رسمی از دو جانب بعدن به جای حادثه آمدند، مذاکره کردند و آتش تشنج سرد شد، اما برای یک مدت. از این دو جانب دعوت ها برای انجام ندادن چنین کارهایی در زمین هایی که هنوز تقسیم و علامت گذاری نشدن صدا می دهد. اما این حادثه نشان می دهد که تا چه اندازه وزن نازک و احساسات بالاست که حتی شنانیدن درخت قریب بود باعث درگیری شدید شود. کارگران شرکت انرژیتیکی ازبکستان 14 فوریه با گذاشتن پایه‌های خط برق بلند شدت در نزدیکی دهه سوباش و بازادیر در ولایت بودکان شروع کردند. این دهه در نزدیکی انکلاو سوخ ازبکستان یکی از موضع‌های عجیب ولایت فرغانه قرار دارد. این موضع به ازبکستان تعلق دارد، قلمرو قرغیزستان آن را احاطه می‌کند، اما ساکنانش تاجیکان بومی هستند. قرغیزتباران مرزبانهای خود را درباره انجام شدن چنین کارها آگاه ساختند و پس از مذاکرات مرزبانی دو جانب پایه‌های خط برق برچیده شد. از احتمال دور نیست که چنین مشکلات دوباره سر زند، چون ازبکستان به ساختمان فرودگاه در موضع سوخ آغاز کرده است. اما ساکنان کاشبلاد میگویند ازبک‌ها در قلمرو قرغیزستان قرار دارند. نظامیانی ازبک به نزدیکی خانه یکی از ساکنان آمده آنجا ستون گذاشته است که معنای قلمرو این کشور بودن را دارد. تورنمای کاکتوس میدیای قرغیزستان از قبل منبعهایش در حکومت خبر میدهد که منطقه‌ای که مرزبانان ازبک علامت گذاری کردند طبق شرطنامه ماه سپتامبر سال 2017 به ازبکستان تعلق دارد. اما مردمی که در این منطقه زندگی می کنند به سوال مرز باید در کجا باشد وابسته به آن که کشتزار و چراگاه و منبع های آب در کجا جایگیرند پاسخ می جویند. تا آن دمی که مذاکرات مرزی ادامه دارد، زمین های منطقه های مورد بحث که می توان برای باغداری و یا چرو چرانی استفاده برد خالی باقی می ماند. ظاهرا بسیاری از ساکنان قرغیزستان درباره سازشنامه هایی که حکومت های قبلی در مورد کجا قلمرو قرغیزستان هست و کجا نیست با همسایه کشورها تصویب کرده است آگاهی کامل ندارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت مالیه میگوید چین راضی شده است که تاجیکستان 42 میلیون دلار قرضش را در نزد این کشور با تاخیر برگرداند. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده است و بیش از 1.1 میلیارد آن به دولت چین رس میآید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. عین حال قرض دولتی تاجیکستان 46.6 درصد مجموعی محصولات داخلی کشور را تشکیل می دهد. برخی کارشناسان بارها از پیامدهای منفی افزایش قرض خارجی صدا بلند نمودند. با افزایش قرض خارجی و فشارهای پاندمی کووید 19 به وضع اقتصادی کشور به نظر چنین می رسد که مقامات تاجیک بیشتر در فکر دریافت کمک و برخوردار شدن از امتیازهای مالی شده است. تاجیکستان از کشورهای سرمایه گذار خواست است که مهلت بازگردانی بهره و قرض خارجی اش را تا نیمه سال 2021 به تاخیر اندازند. بعدی پنجشنبه بیماری کرونا ویروس 20 کشور بزرگ صنعتی جهان طرحی را روی دست گرفتند که بر اساس آن به کشورهای رو به رشد امتیاز میدهند تا پرداخت قرض و فایزهای آن را به تاخیر اندازند. تاجیکستان نیز به گروه کشورهای رو به رشد داخل می شود و خواست است از این امتیاز بهره گیرد. جمشید کریمزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان روز 19 فوریه ضمن یک نشست خبری گفت غیر از چین با چندی از کشور و سازمانهای سرمایه گذار وارد گفتگو شدند تا مهلت پرداخت قرضشان را به تاخیر گذارند.
یکی از زمان حالتهایی در اولی وی بود که ما نسبت وضع بهادیر تا حالت جلب مبلغهایی که ما از همکاران روش گفتوشینی داشتیم، در برابر این برای پس کردن شدت خوف با همکاران روش وابسته با پس کردن و تامین نمودن مهلت پرداخت قرضها.
نمایندگان این نهاد گفتند هدف از این جدا کردن مبلغ بیشتر به ساحه تندرستی است. مسئولان وزارت مالیه در بیانیه خود چند دفعه تاکید کردند که کشور در پرداخت قرض خارجی هیچ مشکلی ندارد. هرچند مقامات از جمله دولت علی سعید معاون اولی سروزیر در سال گذشته گفته بودند پاندمی اقتصاد تاجیکستان را در حالت فورس ماژور قرار داده و کشور به یاری نیاز دارد. برای دولت های سطح تاجیکستان متخصصان بین المللی از جمله صندوق بین المللی اسعار خط سرخ کشیدند، یعنی قرض بیرونه از 40% مجموع محصولات داخلی بلند نشود. بالا رفتن برای بخطری مالیوی و اقتصادی کشور خطر دارد و بعدن یگان تشکیلات مالیوی یا دولت جداگانه قرض نمی دهد، زیرا می دانند که برگردانیدن سری وقتی پولشان در خطر می ماند. افسود سید مراد صادقوف یک اقتصاددان تاجیک. برخی آگاهان امور میگویند در صورت قبول درخواست تاجیکستان در مورد با تاخیر گذاشتن پرداخت قرضش، کشور در بازپسگردانی قرض بیرونه مشکلی های زیاده دارد. مسئله برگردانیدن قرض خارجی در میان دایره های کارشناسی و ساکنان عادی نیز بحث و بررسی های را به میان گذاشته است. گاه شهروندان میپرسند که تاجیکستان چرا قرض زیادی خارجی میگیرد و آیا امکان بازپس دادن آن را دارد و چگونه. هنوز معلوم نیست که تاجیکستان سال 2021 در پرداخت قرض خارجی با چه چالش‌های روبرو می‌شود. چین، بانک جهانی، بانک آسیای رشد و روسیه از قرض‌دهنده‌های اساسی به تاجیکستان به شمار می‌روند.
چشمی تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، چشمی تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم فراز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه ای روز.
سه ماه ما را نمی گذارند که از کارخانه بیرون رویم. شکایت کارمندان کان طلای پاکرود از برخورد رئیسان چینی. سود و زیانش را آموخته ایستادیم. موقع تاجیکستان در رابطه با عضویت به اتحاد اقتصادی اوراسیای زیر نظر کرمل تغییر نیافته است.
قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروین و زیر و هلا میشنویم.
اوجنسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیا در نسبت پرده علی مردانوف، برادر مرادعلی علی مردان رئیس اگرو اینویست بانک پرونده باز کرده است. پرده علی مردانوف فعلا در بازداشت قرار دارد. مسئولین اوجنسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیا روز 16 فوریه ضمن نشست خبری گفتند که پرده علی مردانوف از اگرو اینویست بانک 90 میلیون سومونی قرض گرفته، آن را غیر مقصدناک استفاده برده است. اما شرح دادن نشد که او چگونه این مبلغ را غیر مقصدناک خرج نموده است. فخرالدین اکرمزاده یک مسئول اوجنسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیا گفت در صورت برگردانیدن قرض و جبران ضرر امکان دارد پرونده در نسبت پرده علی مردانوف قطع شود. نسبت پرده علی مردانوف با ماده 246 قسم 3 بند ب کدکس جنایی، یعنی تصرف مبلغ های کریدیتی به مقدار مخصوصان کلان، پرونده باز شده است. تفتیشات این پرونده را اوجنسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیا پیش میبرد. نظر نزدیکان پرده علی مردانوف در نسبت این گفته های مسئولین اوجنسی هنوز دسترس نیست و معلوم نیست که آنها با این گفته های نهاد مبارزه ضد فساد راضی هستند یا نه. اوجنسی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیا میگوید که در مجموع سال گذشته در اگرو اینویست بانک 82 میلیون سومونی کم آمدی پولی آشکار شده است. بانک جهانی با استفاده از مدل حسابی سازمان جهانی کار میزان بیکاری را در تاجیکستان حساب کرده، آن را حدود 11% معین کرده است. در حالی که بنابر آمار رسمی که اجانسی آمار پیشکش کرده است، میزان بیکاری در تاجیکستان در سال 2020 2.1% بوده است. با گفته اجانسی شماره بیکارانی که رسما به قید گرفته شدند حدود 52 هزار نفر هستند که 2.1% از شماره عمومی نیروی کاری در تاجیکستان است. با گفته اوجنسی آمار سال 2020 میزان بیکاری در کشور 1.3% بیشتر شده است. تقریبا نصف از افرادی رسما بیکار اعتراف شده زنان بودند. اما دفتر بانک جهانی با اصول اعتراف کرده سازمان جهانی کار میزان بیکاری را در تاجیکستان حساب کرده معین کرده است که سطح بیکاری در کشور حدود 11%، یعنی 5 مرتبه از آمار رسمی افشا کرده مقامات تاجیکستان بیشتر است. با این حساب شماره بیکاران در تاجیکستان بیش از 250 هزار نفر هستند. آمار رسمی بیکاری در تاجیکستان تا کنون هم شبهه اقتصادان ها و تحلیلگران مستقل را به بار می آورد، چون میزان رسمی بیکاری در تاجیکستان نظر به اقتصادهای پیشرفته دنیا از جمله اروپا به مراتب کمتر است. برای مثال میزان میانی بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از 8% بالاتر است. با 9 میلیون 321 هزار اهالی تاجیکستان 2 میلیون 468 هزار نفر نیروی کاری دارد. مقامات میگویند در جای سابق بازار جلجم در دوشنبه شهرک نوی زمانوی بنیاد می شود. با گفته سرایوست معماری و شهرسازی پایتخت، طبق لایحه شهرک مذکور از بینای استقامتی بلندشونه، مرکزهای سبدو و خدمترسانی، مهمانخانه، دفترهای کاری، کودکستان و مکتب برای 1200 نفر عبارت خواهد بود. بازار بزرگ مصالح ساختمانی جلجم دوشنبه اول سال 2020 ویران کرده شد. صاحب کاران و تاجران بازار با مجمعه نوی سبدوی کوشانیان در موضع نزدیکی مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو کوچانیده شدند. در دوشنبه در دوام بیش از 10 سال اخیر چندی از بازارها از جمله شاه منصور و برکت ویران کرده شده، در جای آنها باغ و یا بناها ساخته شدند. اما تصمیم تخریب بازارها و به جای دیگر کوچانیدن تاجران همیشه با نگرانی و ناراضگی فروشنده ها همراه بوده است. حاکم خالق زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت 4 بانک دچار مشکل قسمی از امانت های مردم را دادند. میزاجان بانک ها میگویند 5 سال باز نمیتوانند پول های گذاشته خود را باز پس بگیرند. خلیق‌زاده وجود مشکل رو تصدیق کرد و گفت با این دلیل و با طلب میزاجان ماموری برهمدهی تاج‌پرام بانک رو ایواز کردند. رئیس بانک ملی زیرنشستی خبری گفت از 4 بانک دچار بحران فنون بانک تا آخر ماه فوریه پورا برهم داده می شود. کارها درباره برهم دادن تاج‌پرام بانک نیز به گفته خلیق‌زاده دوام دارد. مسئولین بانک ملی گفتند از آغاز بحران بانکی فنون بانک 93، تاج‌پرام بانک 72، تاجیک صادرات بانک 71 و اگرا اینوست بانک قریب 50% پول ساکنان را برگردانیدند. ولی با این وجود طبق آمار آخری رهبری بانک ملی هنوز هم بیش از 1 میلیارد تومانی پول مردم در 4 بانک دچار مشکل درمانده است. از جمله در فنون بانک 5 میلیون تومانی، تاج‌پرام بانک 49 میلیون تومانی، تاجیک صادرات بانک 344 میلیون تومانی و اگرا اینوست بانک 661 میلیون تومانی. با گذشت 5 سال از آغاز بحران بانکی در تاجیکستان، معمای 4 بانک دچار مشکل شده هنوز حل نشده است.
سروینوز روح الله بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. کارگران کان طلای پاکرود در ناحیه وحدتی تاجیکستان میگویند از شرط های سخت کار به تنگ آمدند. به گفته آنها در آنجا رژه سخت کارانتین جاری شده، به کارگران حق داده می شود که در 3 ماه تنها 1 بار از حدود کارگاه بیرون روند. مسئولان شرکت میگویند این تدبیر به خاطر حمایت سلامتی کارمندان و حفظ کار منظم شرکت اندیشیده شده است. کان طلای پاکرود در موضع رامیت ناحیه وحدت پورا به سرمایه‌گذاران چین تعلق دارد. کامران جوانی تاجیک سال 5 در پاکرود کار میکند. روزی 15 فوریه به رادیو آزادی گفت از ماه مارس سال 2020 این جانب ماموریت شرکت کارانتین شدید جاری کرده تا 3 ماه و حتی بیشتر از آن نمیگذارد که کارمندان از حدود کارگاه بیرون شوند. وای گفت
وقتی 14 مارس کار اومدیم گفتن که 1 ماه کار نکنه بودی، بعد از 1 ماه بعد دیگر 2 سمنه دیگر میبیا دو بخشی بس بمبای راش گفتیم خیلی کار میکنیم تو 22 مارس کار کردیم با مجلس کردن گفتن که کدام خوش نمیخواهد ما نمیدوریم میخواهد میتواند برامده رواز ما کارانتین میکنیم 3 ماه گفتن 3 ماه کارانتین میکنیم دور نیام این کارخونه با هم خوب کار خوب از درون کارخونه 3 ماه نمیبرید.
با گفته او با گذشت 3 ماه هم کاردهنده رخصت نداد او و همکارانش به خانه روند. میگوید کاسه صبرش لبریز شد و پس از 3 ماه بیشتر به استراحت کار کردن او از کارخانه بیرون برآمد، چون در این مدت باباش وفات کرده و میبایست در مراسم ویدا شرکت ورزد. این کارگر پاکرود میگوید زوجش حامله دار بود و به کارخانه آمده گفت که به شرط آماده است کار را ادامه دهد که پس از 1 ماه به خانه بازگردد.
همسرم حامله دار است، یکی میروم و همسرم که حامله دار است همین ماه دکبر باید که شود. من ابراتم 1 ماه میستم بیام نه نمیشود دو تا 3 ماه.
حداقل 4 نفر از کارمندان دیگری کان پاکرود در صحبت با رادیو آزادی عین چنین شکایت ها را بیان داشتند. مسئولان شرکت پاکرود جاری شدن کارانتین را در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند، اما گفتند این به خاطر حفظ سلامتی خود کارمندان است. جمال الدین مجیدوف سردار یک گروه کارمندان به رادیو آزادی گفت واقعا تا انجام سال 2020 در شرکت رژه کارانتین 3 ماه جاری شده بود و از 1 ینور مهلت کارانتین 1 ماه تعیین شده است. او افزود
نه بعد سال نو دیگه خیلی کرده استم از دیگه خیلی کرده استم این ماه مرده دیگه تمام میکنم.
بعد سال نو چه خیلی شده کن؟
همون چه خیلی پیش بود همون خیلی رفته میدیم نه هر ماه میرمم.
مجیدوف گفت شکایت کارگران در باره شرایط طاقت فرسای کار اساس ندارد. این در حال است که به گفته کارمندان در این شرکت اکثریت کاری وزنین و سنگین را تاجیکان انجام میدهند و چینایی ها در منصب های بلندتر کار میکنند و هم مزدی بیشتر میگیرند. یک شکوه دیگری کارگران تاجیک از کاردهنده چینایی آن است که در دوره کارانتین و پیش از آن هم به کارگرانی که در بست شبانه کار میکنند اضافه پولی نمیدهد، طوری که قانون مهنت تاجیکستان این را مقرر کرده است. کارگران تاجیک میگویند چینایی ها در این کان که در تاجیکستان قرار دارد قاعده های چین را عملا جاری کردند و به تاجیکان طوری که خواهند مناسبت میکنند.
یک گروه از کارگران تاجیک از برخورد چینایی ها و رژه شدید قرنطینه به وزارت مهنت شکایت بردند، اما به گفته کارگران از این اداره پاسخ گرفتند که ناظران این وزارت نمی توانند پاک رود را تفتیش کنند. دوست مراد مرادزاده، رئیس خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان میگوید واقعا موافق قرار حکومت در سنجش شرکت های تولیداتی و صنعتی در کشور مراتوریا جاری شده است، اما در پی وارد شدن چند نامه دسته‌جمعی ناظران این خدمات همراه با کارمندان دادستانی در شرکت پاکرود سنجش گذراندند. او گفت
یا در اساس موقع پیشنهاد کرده مقامات خدمات نظارت دولتی در سایه مهنت مهاجرت و شغل اهالی از جانب پرکتور جنرالی رهبر این جمعیت و جریمه بندی کرده شد. برای ویران کردن تلاوز قانونگذاری اوین به تنظیم مناسبت مهنتی، همچنین در دو حالت دیگر شخصان مسئول این جمعیت برای هنگام اشکار کردن خاموشتنی ها در اساس عریضه دست جوانان یک روز کارمندان دسته نجادیدی و فوری جمعیت اداری مسئولات مربوط پاکرود و جریمه ماموری کشیده شدند و این جریمه ها کرا به بودجه دولتی پرداخت کردند.
مرادزاده افزود همه شرکت ها در تاجیکستان ناوابسته از شکل مالکیت باید قانون مهنت و دیگر سندهای معیاری کشور را رعایت کنند و کسی حق ندارد قانون های کشوری دیگر را در قلمرو تاجیکستان جاری کند. با آگاهی دفتر مطبوعات رئیس جمهور در پاکرود 900 نفر کار میکنند که از آنها تنها 600 نفر شهروندان تاجیکستان و باقی خارجی ها، بیشترشان چینایی ها هستند. کانی تیرای پاکرود واقع در ناحیه وحدت اولین ذخیره معدنهای گرانبهای تاجیکستان است که به طور پوره با اختیار شرکت چینی در این مورد کارپراتسی چینایی چاینا نونفرس گولد لیمیتد داده شده است. بنابر سنجش های پیشکی سر اداره گیالوگی تاجیک، در کانی تیرای پاکرود بیش از 100 تن تیلای خالص وجود دارد. این کان در 120 کیلومتری شهر دوشنبه در قلمرو ناحیه وحدت و قطرکوه تیانشان واقع است. حالا شرکت های چینی استخراج اکثریت کان های تیلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. بجز از شرکتی مشترکی تاجیکستان و چین زرافشان، شرکتی چینایی تی بی ای این کشور بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه پروانه دو کان تیلا در ناحیه عینی دوآبه شرقی و کمرغ بالا را به دست آورد. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های دیگر ادامه میدهیم. سراج‌الدین مهردین، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، در شهر دوشنبه ضمن یک نشستی خبری گفت تاجیکستان هنوز مسئله سود و زیان کشور از پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را می‌آموزد. مقامداران تاجیک در گذشته نیز عین چنین اندیشه را بیان کرده بودند. در اتحاد اقتصادی اوراسیا زیر نظر روسیه 5 کشور بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرغیزستان شاملند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
وزیر خارجه تاجیکستان گفت موقع دوشنبه در مسئله پذیرش عضویت کشور در اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس تغییر نیافت است. سراج الدین مهردین که روز 15 فوریه در یک نشست خبری نتیجه گیری سال در دوشنبه صحبت میکرد، در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره اینکه آیا تاجیکستان در زمینه پیشنهاد عضویت در سازمان زیر نظر روسیه تصمیم گرفته است یا نه، گفت
در مسئله شامل شوی به اتحاد اقتصادی اوراسیا موقع ما دیگر نشده است. اما گروه بین اداروی اوید آموختن همه جبهه های این مسئله فعالیت دارد. این گروه من بعد نیست تمام جبهه های این مسئله را آموخته پیشنهاد حکومت پیشنهاد میکنند. موقع ما دیگر نشده است.
مقامات سطح های مختلف تاجیکستان دوام چندین سال است میگویند پیشنهاد عضویت در سازمان منطقوی اقتصادی را اندیشه دارند. روسیه از سال 2014 زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را برای پیوستن به آن تشویق میکند. این اتحاد که نخست 3 کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را در بر میگرفت، سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرغیزستان قلمروش را وسیع‌تر کرد. تاجیکستان تا به حال با تشویق‌های روسیه برای پیوستن به این سازمان با عباره کوتاهی می‌آموزیم و سود و زیانش را به کشور می‌سنجیم پاسخ داده است. عضویت در اتحاد انتقال آزاد مال، خدمت رسانی، سرمایه و نیروی کاری را میان کشورها عضو پیش بینی می‌کند، ولی برخی کشورهای عضو مثل قرغیزستان میگویند در فکری ترک این سازمان هستند، چون که با سبب پیش آمدن مشکلات اقتصادی و سیاسی با قزاقستان همسایه شرط و شروط سازمان درست اجرا نمی شود. یک مشکل جدی دیگر در نابرابری وضع اقتصادی کشورها عضو است که در درآمدهای گمرکی و اقتصادی آنها تأثیر گذار می شود. این زمان از نظر بسیار شهروندان تاجیکستان که از بازار کار روسیه وابسته هستند، عضویت کشور در سازمان اوراسیا می توانست حضور به مشکل آنها را در خاک روسیه تامین کند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی که شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. کمیته بین المللی المپی دستوری را با قایده های بازی های المپی در توکیو نشر کرد. در این باره در سایت کمیته بین المللی المپی گزارش داده شده است. به اطلاع منبع در این دستور عملی ورزشکاران در جریان بازی ها اینچنین دو هفته پیش از سفر به ژاپن تصویر شده است. قبل از پرواز به توکیو و پس از رسیدن به این کشور همه ای ورزشکاران باید از سنجش کرونا ویروس گذرند. اینچنین ضرور است که زمیمه مخصوص را برای خبر دادن درباره وضع سلامتی خود و پیگیری تماس ها در دوام بازی ها استفاده برند. در دستور ذکر شده است که ورزشکاران و اشخاص رسمی تحت نظارت قطعی قرار گرفته، بودوبوش آنها در دهه المپی محدود خواهد شد. غیر از این، در این سند محدودیت ها برای معاشرت بیرون از دهه، اینچنین حرکت در بین مکان مسابقات موجودند. یادآور می شوم بازی های المپی در توکیو بنابر پاندمی کووید 19 به دوره از 23 ایول تا 8 اوگوست امسال گذرانیده شد. فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال دسته رمزی بهترین فوتبالبازان قاره آسیا را در 10 سال اخیر ترتیب داد. برای ترتیب دادن این فهرست دوره از سال 2011 تا سال 2020 به نظر گرفته شده است. وظیفه دروازه‌بان به ذمه متیو دیوید رایانی 28 ساله از باشگاه فوتبال برایتون و هو آلبیون انگلیا و منتخب استرالیا واگذار شده است. اینچنین به هیئت دسته رمزی منتخب بهترین فوتبالبازان آسیا در 10 ساله اخیر چنین بازیگران مشهور به مثل وو لی از چین، کیسوکی هوندا از ژاپن و سون هین مین از کره جنوبی شاملند، ولی به این رویخط نمایندگان از کشورهای آسیای مرکزی داخل نیستند. فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال بهترین فوتبالبازان دنیا را در 10 سال اخیر معین کرد. در این رویخط حملگری باشگاه بارسلونا اسپانیا و منتخب ارجنتینا لیانل مسی در جای اول می باشد. حملگری باشگاه یوونتوس ایتالیا و تیم ملی پرتغالیا کریستیانو رونالدو در جای دوم است. نیم حمایتگری باشگاه ویسل کوبه ژاپن اندرس اینیستای اسپانی که پیشتر همراهی میسی در دسته بارسلونا بازی میکرد در جای سوم قرار گرفت. بدگانه بهترین ها اینچنین فوتبال بازان مشهور نیمار برزیلی، سرخیو راموس اسپانی، مانویل نویر آلمانی، روبرت لیواندوفسکی لهستانی، جان لویجی بوفونی ایتالیاوی، زلاتان ابراهیموویچ شویتسیگی و لوکا مودریچ خورواتیگی داخل شدند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دومی بین المللی دوستانه بر تیم ملی اردن با حساب 1-0 غالب شد. این بازی 5 فوریه در شهر دبی در ورزشگاه سازمان فوتبال امارات متحده عربی دایر گردید. گل یگانه را علی شیر جلیلوف در دقیقه 79 به ثمر رسانید. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در بازی اولی دوستانه که 1 فوریه در دبی صورت گرفته بود از تیم ملی اردن با حساب 0-2 مغلوب شد. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان گفت که بازی های دوستانه با تیم ملی اردن در دایره آمادگی فوتبال بازان تاجیک با بازی مرحله مقدماتی قهرمانی جهان 2022 مقابل منتخب مغولستان که 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردد برگزار شدند. Окои Тошев афзуд.
Мне не важно выигрывать его сейчас. Мне важно очень, чтобы мы выиграли основную свою игру, официальные наши игры.
Ба ман муҳим нест ки ҳоло пирӯз шавем. Мехоҳам ки дар бозиҳои асосӣ ғолиб гардем, аммо аз ҷониби дигар пирӯзӣ ба бачаҳо умед мебахшад, таҷриба касб мекунанд ва мефаҳманд ки роҳи пешгирифтаи мо дуруст аст. Бинобар ин мин ҳайси мураббӣ гуфтаниам ки бачаҳо кӯшиши зиёд карданд, вале ба онҳо маҳорат намерасад. Мо бояд ҳар чи бештар бозиҳо баргузор кунем ва таҷрибаи хуби байналмилалӣ касб намоем.
Немного не хватает у нас мастерства, игр не хватает.
دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف بعد پیروزی در بازی سومش بر تیم میزبان بلاروس با حساب 4-1 غالب مسابقه بین المللی جام رشد 2021 گردید. بازی آخرین مسابقه انعنوی بین المللی میانی دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله بلاروس و تاجیکستان 6 فوریه در تالار فوتبال شهر مینسک برگزار شد. با یک گل بازیگر میزبانان ایوان اگیف، فوتبال بازان نورس تاجیک عباس اندلیبف، عبدالفتاح خدایدادزاده، سنت الله عزیزف و امیرجان فرخزاد با 4 پاسخ دادند. قبلاً منتخب نورسان تاجیکستان در این مسابقه در 2 بر دسته های منتخب نورسان قزاقستان با حساب 7-1 و مولداوا با حساب 5-1 غالب شده بودند. به این ترتیب منتخب نورسان تاجیکستان با 9 مقام اول را کسب کرد و غالب مسابقه بین المللی جام رشد گردید. منتخب نورسان قزاقستان با 6 جای دوم و دسته مولداوا با 3 جای سوم را صاحب شدند. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از 11 تا 20 فوریه در ورزشگاه های مرکزی شهرهای دوشنبه و حصار برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در قسم نهایی مسابقه 7 بهترین از روی نتیجه گیری مرحله مقدماتی در 3 دوشنبه، سوخت و ختلان شرکت می ورزد. بر اساس قرعه کشی که 8 فوریه در دفتر فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر گردید، با گروه آ دسته های CSKA دوشنبه، روشنی کلوب، مسچوهی مسچوه و استقلالی دوشنبه و با گروه ب تیم های برقچی حصار، ختلانی باختر و ریگر تدازی ترسونزاده داخل شدند. طبق نظامنامه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه گیری سبقت گروهی از هر گروه 2 به نیم فینال راه می‌یابند. بازی نهایی روز 20 فوریه به نقشه گرفته شده است. در دور اولی مرحله نهایی مسابقه 3 میان دسته های CSKA استقلال، روشن، مسچو و برقچی ختلان برگزار می شود. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف، سرمربی دسته ختلان باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
мо мураббиён ҳамчун футболбозон албатта хоҳони он ҳастем ки ин ҷомро ба даст берем, чунки дар таърихи футболи тоҷик навишта мешавад ва омодагии даста рафта истодааст ва ҳаракат мекунем ки бо натиҷаи хуб мухлисои худамонро шод гардонем.
باید تذکر داد جامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان سر از سال 2012 برای بار دهم برگزار شده است. همگی 4 دسته این جام را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 5، ریگر تدازی ترسونزاده 2، خیری وحدت و کوکتوش رودکی 1 برنده جامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رمزی شمیروف نخستین متخصص تاجیک است که با گرفتن عنوان بلند داور درجه بین المللی اوید به دزودو مشرف شده است و در چندین مسابقه بین المللی به حیث داور خدمت کرده است. و حالا صحبت داریم با مهمانی برنامه امون رمزی شمیروف، داوری درجه بین المللی اوید به دزودو. در برای اون که شما به این نوع ورزش یعنی به دزودو توجه ظاهر کردید، در این خصوص کمی نقل میکردید؟
خردسالی به این نمود ورزش من مشغول استم. در سن 5 سالگی در دزودو مشق کرده استم. در شهر خوروغ ما زال خصوصی داریم، همچون که ما همین اولادی کشتینگیر هستیم، ما زال خصوصی سال 1992 تشکیل کردیم و در اونجا مشق سر کردیم و خوشبختانه مؤثر به من شد. سال 2007 و شهر مسکوه روان شدم و در اونجا در پیش معلمی که در شهر مسکوه مشق داده بود، ولادیمیر نیکلایچ الچینینوف، مشق سر کردیم و از طرف کمیته المپی همون سال به من زنگ زدن و گفتن که ما امتحان داریم، در اونجا زبان انگلیسی حتما در کار است. امتحان است در جمهوری یمن شهر صنوعی و قطعی معلم الچنینوف کار کردیم باعث اصول هایی که داور باید در اونجا اجرا کند و همه ما رو فهمونید در مدت یک ماه و خوشبختانه مؤثر به من شد. همون لیسانس در سن 25 سالگی گرفتم.
شما در کدام مسابقات بین المللی با حیثی داور در رشته دزودو خدمت کرده اید؟
جام پرزیدنت فدراسیون روسیه در شهر مخچکاله جمهوری داغستان، کوبوک اوروپا در شهر آرنبورگ فدراسیون روسیه، چمپیونات آسیو بین نورسون و جوانان در شهر هنگ کنگ و مسابقه های بین المللی جام آسیو در شهر چرچک جمهوری ازبکستان من شرکت ارزیدم همچون داور. همه مسابقه بزرگی که من در اونجا اشتراک کردم و همچون یک رخصتنامه برای امتحان گرفتم بود، این در 17مین بازی آسیایی که در شهر اینچون جمهوری کره برگزار گردیدند در اونجا شرکت ورزیدم و همچون تاجیکستان رو معرفی میکردم همچون داور درجه بین المللی. این یکی از مسابقه مهمترین برای من بود.
برای اون که ورزشکاران تاجیک با بازی های نوبتی المپی مشرف شوند امکان دارند؟
بچه های بسیار نقص داریم که در حیات دسته منتخب دزدوچیان جمهوری شرکت دارند. اینا می توانند برای راحت گرفتن به بازی های المپی مبارزه برند و صاحب خلعه شوند که برای اجازت گرفتن به مسابقه المپی امکان دارند.
شما که نماینده ولایت کوهستان بدخشان هستید، می گفتید که امروز وضع دزودو در این ولایت چگونه است؟
در ولایت مختار کوهستان بدخشان دزودو عذر بسیار پیش رفته استوده است. در خود شهر خوروغ عذر 8 کلوب ورزشی کار کرده استودند که این یکی از دستاوردهای نهایت کلان است برای دزودو. در خود همین ولایت بدخشان در روشان، در دروز، در وانج عذر کلوب های ساخته شدند که بسیار به مطابق زمان و یا عمل میکنند که رشد دزودو در ولایت بسیار و یک درجه بلند است. و اینچنین دیگر که یکی از سرپرستان که می باشد که در دزودو است و نورعلی شریف است و بسیار یک صاحبکار با تجربه است و خودشون گشتینگیر بوده است و می فهمد چه خیلی که یک متل است، قدر زر زرگر می داند. در تاجیکستان ما گشتینگیر بسیار داریم و برای بلند برداشتن دزودو ما باید کوشش کنیم که دزودو پیش رود. ما باید کلوب ها سازیم و با کلوب ها کار کنیم و خوشبختانه در بدخشان حاضر 3 کلوب وستان کار کرده استودن که دزودو بسیار پیش رفته است.
نقشه های امساله شما چگونند؟
کوشش میکنم که برای رویخط به بازی های المپی، ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم در حیات داوران تو در 25 داوری درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم و این داوران باید در مسابقه و شرکت ورزند و از طرف کمیسه داوران بین المللی که از طرف فدراسیون دزودو بین المللی خول گرفته میشوند و یا حقوق دارند که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
تشکر زیاد به شما. برای عملی شدن نقشه هایتون موفقیت ها آرزومندیم.
رحمت کلون استاد.
مهمانی برنامه ما رمزی شمیروف، داوری درجه بین المللی اوید به جودو بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تن صحت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی، جانم بردی جانم ماندی جا جسمی خستم می آزردی تو راهی که می رفتم از دل منزل بودی تو از کشتی غمهای عشقم واصل بودی تو احوال دلم بستهی جسمم می سوزی در میانی جان خانم میکنی آن باقی که می سوزی لانایی عشقی تو چون می شکنی قلبم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت تندرستی اسرائیل میگوید تحقیقات در میان مردم واکسینه گرفته از کرونا ویروس نو نشان داده است واکسینه فایزر بیونتک 99% از بیماری کووید 19 و مرگ از آن پیشگیری میکند. اسرائیل که در واکسین زنی مردم در جهان پیشرفت است، پژوهش فراگیری در میان واکسینه گرفته ها انجام داده است. وزارت در این باره روز 21 فوریه خبر داد. در اسرائیل که اهالیش 9 میلیون نفر است، تقریبا نصف آنها واکسینه اول و 3 میلیون نفر دیگر واکسینه دوم را نیز گرفتند. وزارت تندرستی اسرائیل گفته است واکسینه در 98.9% از مرگ پیشگیری میکند و آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند تقریبا به بیماری های سخت گرفتار نمیشوند. بنا به گفته وزارت تندرستی اسرائیل، تحقیقات نشان داده است آنهایی که واکسینه دوم را گرفتند در مقایسه با افراد واکسینه نگرفته از سرایت کرونا ویروس بیشتر امین ماندند. نتایج تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده بود که واکسینه فایزر بیونتک خطر سرایت کرونا ویروس نو را 95% کم میکند. اسرائیل قصد دارد تا ماه مارس تمام مردمی از 16 سال بالا را واکسینه بزند. رافائل گروسی، مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات کرده است. ملاقات دو روز پیش از آن صورت می‌گیرد که قرار است ایران دیگر اجازه ندهد ناظران بین المللی هر وقتی که خواهند انشاءات اتمی ایران را تحقیق کنند. حکومت جمهوری اسلامی چند پیش گفت اگر آمریکا تحریمات سخت اقتصادی به ضد ایران را خاتمه ندهد، این کشور دیگر تعهداتش بر اساس سازش اتمی با قدرت‌های جهانی را اجرا نمی‌کند. بر اساس یک سند الهی بر سازش، ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی حق دارند ناگهانی به ایران آمده و ریاکتور و دیگر انشاءات اتمی ایران را تفتیش کنند. رافائل گروسی هفته گذشته به تهران سفر کرد و به گفته مقامات آژانس مذکور هدف سفر پیدا کردن راه حل مناسب برای دو طرف جهت ادامه نظارت بر برنامه اتمی ایران است. این کشور سال 2015 با 6 قدرت جهانی سازش امضا کرد که بر اساس آن ایران فعالیت های اتمی اش را محدود میکند و در عوض تحریمات بین المللی به ضد آن را میبردارند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، مهمه سال 2018 کشورش را از سازش بیرون کرد و تحریمات را برگرداند. ایران نیز به تدریج از اجرای بعضی از بندهای سازش دست کشید، غنی سازی اورانیوم و دیگر فعالیت های اتمی اش را زیاد کرد. در نتیجه چند بمب گذاری در پایتخت افغانستان 5 نفر کشته و 2 کس دیگر مجروح شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس شهر کابل گفت 2 ماشینی که به آنها بمب مغناطیسی و یا مگنتی چسبانیدند در فاصله 15 دقیقه‌ای از همدیگر ترکیدند. ماشین سوم که ماشین پلیس بوده است 2 ساعت بعد ترکید است و در نتیجه آن 2 سرباز افغان و 1 رهگذر به هلاکت رسیدند. هیچ گروه مسئولیت حمله ها را بر عهده نگرفته است و مقامات انتظامی میگویند حمله ها را تحقیق دارند. در چند ماه گذشته استفاده از بمب‌های مغناطیسی و قتل شخصیت‌های شناخته با استفاده از همین بمب‌ها در افغانستان زیاد شده است. در این حمله‌ها خبرنگاران و سیاستمداران، فعالان جامعه مدنی و سیاستمداران جان دادند. با متوقف شدن گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان برای خاتمه دادن به جنگ، خونریزی در گوشه‌های گوناگون این کشور اوج گرفته است. مسئولیت بعضی از حمله‌ها را گروه به نام دولت اسلامی بر عهده گرفته است و عین زمان حکومت افغانستان بعضی از حمله‌ها را کاری دستی طالبان می‌نامد. در پایتخت ارمنستان شهر یروان هزاران نفر با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان تظاهرات کردند. او را برای عملکردهایش در جنگ 6 هفته نه با آذربایجان در سال گذشته تنقید میکنند. تظاهرگران روز 20 فوریه در میدان آزادی در مرکز یروان جمع آمدند و ارمنستان بدون نیکول شعار میدادند و او را خائن مینامیدند. نیکول پاشینیان طلبها برای استعفا را رد کرده ولی گفته است ممکن است انتخابات زودرس پارلمانی برگزار نمایند. او که بعد تظاهرات عمومی سال 2018 رد آمد، بعدی قبول سازش آتش‌بس با آذربایجان که با میانچیگری روسیه حاصل شد زیر تنقید ماند. نیکول پاشینیان را با گذشت‌های زیاد به آذربایجان متهم می‌کنند. سازش صلح که روز 10 نوامبر حکم اجرا گرفت با جنگ خونین 6 هفته اینه که در آن ارمنی‌های قره‌باغ کوهی تلفات زیاد دادند خاتمه داد. ائتلاف 16 حزب مخالف دولت در ارمنستان در تلاش برای مجبور کردن نیکول پاشینیان به استعفا چندین بار است که تظاهرات تشکیل می‌کنند. آنها می‌خواهند پاشینیان قدرت را به دست حکومت موقتی بر رهبری وزگن منوکیان نامزدی یگانه مخالفان بدهد و او انتخابات زودرس پارلمانی را زیر نظارت داشته باشد. عین زمان طرفداران نیکول پاشینیان در پارلمان ارمنستان اکثریت را تشکیل می‌دهند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سید امیر ظهوروف رئیس پیشینی کمیته دولتی امنیت ملی، معاون سروزیر، وزیر کارهای داخلی به سن 70 رسید. حالا او در حلقه فرزندان و نبرگان دوران پیری میراند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید.
ظهوروف از کم شمارترین ژنرال های تاجیک است که مردم بونیکی از او یاد میکنند. میگوید برای احترام مردم رسوید شدن باید راهبر راست قول باشد.
وقتی درو گفتی و درو کار کردی، خلق در نمیپذیره. نواره مردم میگرد که اینوی با قدمی خدا و از خلق گرفتار نشود. این هر روش یک چیز است. چه غذاب خلق، چه غذاب خدا، هر روش برابر است. برای این خلق احترام کردن در پر، گوش کردن در پر و از عقل و فراز خلق استفاده بردن در پر. خلق همشتا میدوند و از هیچ را پیمان داشتن در پر نیستن.
سید امیر ظهوروف سال 1951 به دنیا آمده، دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه را ختم کرده است. فعالیتش را از معلم فن تاریخ شروع کرده تا رتبه ژنرال پالکونیک رسیده است. از ماه فوریه سال 2016 در نفقه است. مقام آخرین او در نهادهای دولتی سردار سرایوست حفظ سری دولتی در نزد حکومت تاجیکستان بود. باور دارد که راه انتخاب کرده اش درست بود و میگوید اگر از سرینه و به دنیا هم می آمد باز همین راه را انتخاب میکرد.
شاید که باز بهتر خوبتر انجام میدادم. دیگر راه نداشتم، من ندارم. همین راه قدیم می رفتم باز بهتر خوبتر. پیش رسما این نوگرهی که برای بهبودی زندگی خلق باره می رسندم. خیلی در دست جمعی با دیگر بودم رو برای توجیستم.
ظهوروف دو سالی پیش از سکته مغزی جان به سلامت برد. نزدیکانش میگویند کاری شبانه روزیش به سلامتی او به تاثیر نماند. سلیمه و دودوه همسری ظهوروف گفت در بیش از 40 سالی زندگی با ژنرال همه دشواری ها را پشت سر کردند. آنها صاحب 8 فرزند شده زیاده از 10 نبره را تربیت دارند. میگوید که تا آخری حیات به گرو افتادن شوهرش را فراموش نمی کند.
وقتی که سریم بر اومده خونه رفت، کار رفت، گفته بود که من چی میرم؟ کلوب میرم همونجا در ویتالیو قدیم اخوری های کم ترک همونجا در وقتی رفتم دیگر بیت شید بگوشید نیومد شب شد بعد تلفون کردن که ای امنیت اومدن گفتن من که همی خیلی کم ترک دیرتر میوید یا که نمیتون اومده همی خیلی مرا کم ترک دلبرداری کردن. ما فهمیدم که این چی وقعه شیدگی ای ترس هر روز هم فقط فکر میکردم فقط ترس لازم بود که اوزی کشتم اومده مودم میتین شکم.
زهروف میگوید در زمان راهبریش کم نبودن روزهایی که او عشق میریخت. از سید امیر زهروف تا کنون به حیث کادر حرفه‌ای و تجربه دار نام میبرند و بارها در مطبوعات تاجیکستان از کارهایش یادآور شده اند. یکی از کارنمایی های او آزاد کردن گروهی ژورنالیستان رسانه های داخلی و خارجی از دست گروهی طرفدار رضوان صادیروف در آخرهای سالهای 90 بود. زهروف که آن وقت رئیس کمیته امنیت ملی بود تنها بدون محافظان به نزد سلاح به دستان رفته گفته است که او را گروگان گیرند و خبرنگاران را آزاد نمایند. میگوید گواراترین لحظه های کاریش روز امضای سازش نامه صلح بود.
چون که کم وقت محفظ ها دارم در این کار این بهتر نجای کاری من است.
جنرال مصطفی نبیرگانش را همچون سربازان خود میداند. با فرمانی صفکشید آنها را به نزدش دعوت میکند. در هر سخنش با آنها از عدالت انصاف میگوید. محلگرایی را ضعف جامعه میداند.
کسی که با این کار مشغول است و دشمن تاجیکستان و تاجیکستانی هست است. بنابراین از چه دوستان در کار همه ما یک ملت هستم یک مردم هستم یک تاجیکستان داریم.
ستایشی که مردم امروز از سید امیر زهروف میکنند در برابر انتقادی که از ده ها منصبدار و حکومت های دوره صاحب اختیار تاجیکستان غیر مقرری یا حداقل بسیار حادثه نادر شمرده می شود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمیته اندازی تاجیکستان با بلاگران تاجیک برای انداز سپوری تا 1 اپریل مهلت داده است. مسئولان کمیته روز 18 فوریه ضمن نشست خبری گفتند فعالیت 29 صحیفه مربوط به بلاگرها را در شبکه‌های اجتماعی آشکار کردند که مطلب‌های آنها را از 3 تا 19 میلیون مرتبه تماشا کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلایی را می‌کنم. شمس‌الله کبیرزاده یک مسئول کمیته انداز در صحبت به رادیو آزادی گفت فعالیت بلاگرها را در تاجیکستان آموختند و آنها را برای خط انداز سپارندگان شامل خواهند کرد.
این یک بلاگر را دخل ندارد. این تمام شخصان واقعی که در اومد میگیرند دخل دارد. وابسته به همین علاقه ما خطا نکنم زیاده است. چورت اینها علاقه در مقامات انداز خودشون رو به صفتی سوکر با قید گرفته گیرستن و چورا جوی در این دمانده چیزی معمولی است با دیگه خیلی قبول کرده نشود.
این مسئول کمیته انداز گفت برخی بلاگران درباره درآمدشان بیانات دادند. او گفت که آنها از حساب رکلام مال و محصولات شرکت های بزرگ در یوتیوب مبلغ به دست می آورند. کمیته اندازی تاجیکستان فعالترین بلاگرهای تاجیکستان را مثل بهروز زیوارف، رافائل گولوف، ارزو ایسویف، دلاور سفروف و آوازخوانها شبنم سوریا، فرزانه خورشید، نگینه اموقلوفا و زولیخا محمدشویه روی خط کرده است. بر اساس این فهرست جای یکم را کانال تماشا می گیرد که 867,000 ابوناچی دارد و نوارهایش را 130 میلیون بار تماشا کردند. این کانال بیشتر نوار سرودی سراینده های تاجیک را نشر می کند. در جای دوم شبکه تریتوریا یومورا قرار دارد که حدود 67,000 ابوناچی دارد و نوارهایش 9 میلیون بار تماشا شده است. لایحه دوگانه ها با 19 میلیون تماشابین در مقام سوم بوده است. کانال مربوط به رافائل گولوف که نوارهایش را 3 میلیون بار تماشا کردند، کانال منصور نگماتوف با 19 میلیون بار تماشای نوارها، لایحه بانوی پرهنر با 7 میلیون تماشا شدن نوارهایش و کانال ایران کینگ با 2 میلیون تماشا شدن نوارهایش از پنج گونه پربیننده ترین دونیسته شدند. ستانیدن مالیات از بلاگران در تاجیکستان برخی از آنهایی را که در اینستاگرام و یوتیوب و شبکه‌های دیگر اجتماعی پول به دست می‌آورند نگران کرده است. رافائل گولوف بلاگر شناخته تاجیک که طبق فهرست نو نوارهای شبکه او در یوتیوب 3 میلیون بار تماشابین دارد با کمیته انداز دعوت شده است.
با ما صحبت کردند و پرسیدند که از کدام حساب ما درآمد داریم، از یوتیوب و یا اینستاگرام، و ما فهموندند که هر شهروندی که درآمد دارد باید به دولت انداز سپارد. من فکر میکنم که این درست است.
شایره پولاد و بلوگر دیگر میگوید مسئله اندوستیتونی از قبل وجود داشت ولی کسی نمیخواست درآمدش کم شود. او گفت در صورت طلبی قانونی مجبورند اون را رعایت کنند ولی برخی نروشنی ها در این دعوت وجود دارد.
اکثر لایحه ها را ما همچون کمک تهیه میکنیم، از خاطر که همه ما در یک کشوری نه اونقدر بزرگ زندگی میکنیم. بسیاری نفران همدیگر را میشناسند و خواهش میکنند که این و یا اون محصولاتشان را تبلیغ بکنیم. ما این را کاملا رایگان تهیه میکنیم و مبلغ نمیگیریم. من نمیدونم در این حالت از کدام حساب به کمیته باید اندازه سپاریم.
بلوگری توجیک به این باور است که تصمیم مقامات با کیسه بلوگرانی نوکر ضربه میزند. آنهایی نیست که در شبکه‌های اجتماعی ابوناچی یا پیروانی زیاد و درآمدی معین دارند ضرر میبینند. 70% درآمدی بودجه تاجیکستان از حساب انداز یا مالیات است. با فرق از سال پیش، امسال خراجات بودجه کشور 140 میلیون دلار افزایش یافت. برای پر کردن بودجه به گفته کارشناسان به کمیته انداز سپاریش شده است روحهای نوی اندوستیتونی را یابند. رستم گولوف کارشناس سوها میگوید در شبکه یوتیوب مکانیزم پولکارکنی کانال های توجیکی وجود ندارد. بلاگران کانال های خود را در روسیه ثبت میکنند. آنها از راه های گوناگون استفاده میبرند که از این راه پول به دست دارند، گفت او. همزمان با تاکید این کارشناس در شرایطی که وضع مالی در کشور خوب نیست تلاش میشود این پول از بلاگران و شرکت های خارجی به دست آورده شود.
ادایم کردی باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. حواس نبودم، احساسی بی‌قراری یک دو نفس نبودم. آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی باور نکردم. با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. خواهم که هر نفس باز چشم انتظارم باشی، در جاده چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. با قلب من دم سازی، با چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی باور نکردم. با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
ساکنان جنوب قرغیزستان در دیهات نزد مرزی تاجیکستان و ازبکستان از حکومت نو تقاضا دارند زودتر بحث‌های طولانی مرزی را حل کند. قمچی بکتوشیف رئیس خدمات امنیت قرغیزستان که تازه از تبابد از آلمان برگشته است روز 18 فوریه تجیلن از بیشکک به ولایت بادکند پرواز کرد تا به مردمی که از آن ناهدبرایی مقامات رسمی در حل مشکلات مرزی به خشم آمدن زبان یابد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اداره مرزبانی قرغیزستان از نویبر سال 2020 به تابعیت خدمات امنیت گذشت. اکنون توشیف تلاش دارد تنش‌ها را در مرز طولانی جنوبی کشور با تاجیکستان و ازبکستان کاهش دهد، چون که دیگرین مسئولیت اوست. شکوه ساکنان نزد مرزی در ولایت بادکند و جلال‌آباد بالاخره باعث شد که آنها امسال با طلب حل مشکلات مرزی گردی همایی‌های اعتراضی تشکیل کردند. ساکنان ادعا دارند که کشورهای همسایه قلمرو قرغیزستان را میگیرند و آنها میخوان مانع این کار شوند. اولوغبیگ ماریپوف نخست وزیر تازه تعیین قرغیزستان روز 8 فوریه درباره آبانبار بسبرانگیز تارتگول از نهر آب در نزدیکی مرز صحبت کرد و گفت افسوس ما سرگه نهر را دادیم. من این را عنیق کردم. اینجا مسائل استراتژی است. ساکنان نواحی نزد مرزی باشند نمیخوان سخنی منصبداران قرغیزستان را گوش کنند. گلجگید ایساکوف رهبری یک حرکت در بادکند با نام چک ارا صادر جبارف رئیس جمهوری تازه انتخاب را عوام فریب خواند و تنقید کرد در حالی که مرز ما را می گیرند. صادر جبارف باری هم در مصاحبه های خود به این مسئله رو ناورد گفت او. یک گروه ساکنان دیهات تاجیکستان روز 11 فوریه در میدان در نزدیکی دیهی چکدوبا نزدیکی موضع قایتاش درخت شناندند. زمین های این موضع هنوز تقسیم و علامت گذاری نشدند. روز دیگر باغداران درختان را از زمین برکنده یافتند و تلاش کردند دوباره شنانند. اما مرزبانان قرقیز مانع این کار شدند و سخنهای قبیح گفتند. بعدن مرزبانان تاجیک به جای حادثه حاضر شدند و در نهایت مرزبانان به موقعهای خود برگشت و مقابل هم کمین گرفتند. ایساکوف در بیشکک گفت جانب تاجیکستان اسلحه و سربازان را به نزدیکی ناحیه اقصای سفربر کرده است، چون مرزبانان ما دیدبانگاه ها را از آن کوچانیدند. مقامات رسمی از دو جانب بعدن به جای حادثه آمدن مذاکره کردند و آتش تشنج سرد شد، اما برای یک مدت. از این دو جانب دعوت ها برای انجام ندادن چنین کارهایی در زمین هایی که هنوز تقسیم و علامت گذاری نشدن صدا می دهد. اما این حادثه نشان می دهد که تا چه اندازه وزن نازک و احساسات بالاست که حتی شنانیدن درخت قریب بود باعث درگیری شدید شود. کارگران شرکت انرژتیکی ازبکستان 14 فوریه با گذاشتن پایه‌های خط برق بلند شدت در نزدیکی دیهه سوباش و بازادیر در ولایت بادکند شروع کردند. این دیهه در نزدیکی انکلاو سوخ ازبکستان یکی از موضع‌های عجیب ولایت فرغانه قرار دارد. این موضع به ازبکستان تعلق دارد، قلمرو قرغیزستان آن را احاطه می‌کند، اما ساکنانش تاجیکان بومی هستند. قرغیزتباران مرزبانهای خود را درباره انجام شدن چنین کارها آگاه ساختند و پس از مذاکرات مرزبانی دو جانب پایه های خط برق برچیده شد. از احتمال دور نیست که چنین مشکلات دوباره سرزند، چون ازبکستان به ساختمان فرودگاه در موضع سوخ آغاز کرده است. اما ساکنان کاشبلاد میگویند ازبک ها در قلمرو قرغیزستان قرار دارند. نظامیان ازبک به نزدیکی خانه یکی از ساکنان آمده آنجا ستون گذاشته است که معنای قلمرو این کشور بودن را دارد. تورنمای کاکتوس میدیای قرغیزستان از قبل منبعهایش در حکومت خبر میدهد که منطقه ای که مرزبانان ازبک علامت گذاری کردند طبق شرنامه ماه سپتامبر سال 2017 به ازبکستان تعلق دارد. اما مردمی که در این منطقه زندگی میکنند به سوال مرز باید در کجا باشد وابسته به آن که کشتزار و چراگاه و منبع های آب در کجا جای گیرند پاسخ میجویند. تا آن دمی که مذاکرات مرزی ادامه دارد، زمین های منطقه های مورد بحث که میتوان برای باغداری و یا چارو و چرانی استفاده برد خالی باقی میماند. ظاهرا بسیاری از ساکنان قرغیزستان درباره سازشنامه هایی که حکومت های قبلی در مورد کجا قلمرو قرغیزستان هست و کجا نیست با همسایه کشورها تصویب کرده است آگاهی کامل ندارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزارت مالیه میگوید چین راضی شده است که تاجیکستان 42 میلیون دلار قرضش را در نزد این کشور با تاخیر برگرداند. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده است و بیش از 1.1 میلیارد آن به دولت چین رسمی آید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. عین حال قرض دولتی تاجیکستان 46.6 درصد مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل میدهد. برخی کارشناسان بارها از پیامدهای منفی افزایش قرض خارجی صدا بلند نمودند. با افزایش قرض خارجی و فشارهای پاندمی کووید 19 به وضع اقتصادی کشور به نظر چنین میرسد که مقامات تاجیک بیشتر در فکر دریافت کمک و برخوردار شدن از امتیازهای مالی شده است. تاجیکستان از کشورهای سرمایه گذار خواست است که مهلت بازگردانی بهره و قرض خارجی اش را تا نیمه سال 2021 به تاخیر اندازند. بعد پنجشنبه بیماری کرونا ویروس 20 کشور بزرگ صنعتی جهان طرحی را روی دست گرفتند که بر اساس آن با کشورهای رو به رشد امتیاز میدهند تا پرداخت قرض و فایزهای آن را به تاخیر اندازند. تاجیکستان نیز به گروه کشورهای رو به رشد داخل می شود و خواست است از این امتیاز بهره گیرد. جمشید کریمزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان روز 19 فوریه ضمن یک نشست خبری گفت غیر از چین با چندی از کشور و سازمانهای سرمایه گذار وارد گفتگو شدند تا مهلت پرداخت قرضشان را به تاخیر گذارند.
یکی از زمان حالتهایی در اولی وی بود که ما نسبت وضع بهادی تا حالت جلب مبلغهایی که ما از همکاران رشد گفتوشینی داشتیم در برابر این برای پس کردن شدت خوف با همکاران رشد وابسته به پس کردن و همین تامین نمودن مهلت پرداخت قرض ها.
نمایندگان این نهاد گفتند هدف از این جدا کردن مبلغ بیشتر به ساحه تندرستی است. مسئولان وزارت مالیه در بیانیه خود چند دفعه تاکید کردند که کشور در پرداخت قرض خارجی هیچ مشکلی ندارد. هرچند مقامات از جمله دولت علی سعید معاون اولی سروزیر در سال گذشته گفته بودند پاندمی اقتصاد تاجیکستان را در حالت فورس ماژور قرار داده و کشور به یاری نیاز دارد. برای دولت های سطح تاجیکستان متخصصان بین المللی از جمله صندوق بین المللی اسعار خط سرخ کشیدند، یعنی قرض بیرونه از 40% مجموع محصولات داخلی بلند نشود. بالا رفتن برای بخطری مالیوی و اقتصادی کشور خطر دارد و بعدن یگان تشکیلات مالیوی یا دولت جداگانه قرض نمی دهد، زیرا می دانند که برگردانیدن سری وقتی پولشان در خطر می ماند. افزود سید مراد صادقوف یک اقتصاددان تاجیک. برخی آگاهان امور می گویند در صورت قبول درخواست تاجیکستان در مورد به تاخیر گذاشتن پرداخت قرضش کشور در بازپسگردانی قرض بیرونه مشکلی های زیاده دارد. مسئله برگردانیدن قرض خارجی در میان دایره های کارشناسی و ساکنان عادی نیز بحث و بررسی های را به میان گذاشته است. گاه شهروندان می پرسند که تاجیکستان چرا قرض زیاد خارجی می گیرد و آیا امکان بازپس دادن آن را دارد و چگونه؟ هنوز معلوم نیست که تاجیکستان سال 2021 در پرداخت قرض خارجی با چه چالش‌های روبرو می‌شود. چین، بانک جهانی، بانک آسیای رشد و روسیه از قرضدهنده‌های اساسی به تاجیکستان به شمار می‌روند.
چشمی تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، چشمی تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که از دغل چشم فراز میکنی، نه به خدا که از دغل چشم فراز میکنی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه روز.
سه ماه ما را نمی گذارن که از کارخانه بیرون رویم. شکایت کارمندان کان طلای پاکرود از برخورد رئیسان چینی. سود و زیانش را آموخت.